رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح روز جمعه 11 ماه حمل سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام پنجشنبه 30 ماه مارچ سال 2070 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. تقاضای کمک طالبان از روسیه، تمدید حکم قاضی علیه فرمان مهاجرت ترامپ و وضع تحریمات بر دو رهبر ارشد گروه دولت اسلامی در جنوب شرق آسیا. آرزو داریم تا آخرین برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. یک مقام افغانستان به صدای آمریکا گفته است که گروه طالبان در شمال افغانستان از روسیه تقاضای کمک نمودند تا جنگ را علیه جنگجویانی که از جانب گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان در امتداد سرحدات با اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می شوند بهتر تنظیم نمایند. اسدالله عمرخیل والی قندوز روز پنجشنبه گفت طالبان از مسکو تقاضای اسلحه و آموزش نظامی نمودند تا با نفوذ در حال گسترش گروه دولت اسلامی در بخش‌های مختلف افغانستان مقابله نمایند. ارتباط طالبان با روسیه سال گذشته زمان افشا گردید که روسیه تصمیم گرفت نفوذش را در افغانستان افزایش دهد و از گسترش گروه اسلامی به طرف کشورهای آسیای میانه جلوگیری نماید. ولی قندوز میگوید که طالبان با ایجاد مراکز آموزشی در نزدیکی مرز با تاجیکستان میخواهند به بهانه جنگ با داعش کمک های روسیه را به دست بیاورند. از جانب دیگر سایر مقام های ولایت قندوز میگویند که گروه طالبان در جنگل‌های ولسوالی امام صاحب آن ولایت مراکز آموزشی جدید ایجاد کردند. یک مرد افغان در آلمان بازویت در گروه طالبان و سهم گرفتن در حملات آن گروه علیه نیروهای امنیتی افغان متهم شده است. دفتر سازمان‌والی فدرال آلمان گفت که این مرد 21 ساله حکمت نام دارد و در اواسط سال 2013 به گروه طالبان پیوسته است. در بیانیه دفتر سازمان‌والی فدرال آلمان آمده است که حکمت از سوی گروه طالبان آموزش‌های نظامی دیده و در 4 حمله علیه نیروهای پلیس افغان سهم داشته است. در بیانیه گفته شده که تاکنون معلوم نیست که آیا حکمت کدام نیروی افغان را کشته است یا خیر. حکمت که تخلص او ذکر نشده است با بداشتن عضویت در یک سازمان دهشت افغان خارجی متهم شده است. سفارت ایالات متحده در کابل 6 کارمند خود را به دلیل دست داشتن مواد ممنوعه از وظایفشان برکنار کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل با صدای آمریکا برکناری 6 کارمند آن سفارت را تایید کرد و گفت که سفارت اعمال غیر قانونی را با جدیت بررسی میکند. و ای گفت ما همه سوی رفتارهایی را که از سوی پرسنل وزارت خارجه آمریکا و قراردادی ها صورت میگیرد با جدیت تعقیب میکنیم. این رویداد تحت تحقیق قرار دارد و اگر به اثبات برسد در برابر آن اقدام صورت خواهد گرفت. وزارت خزائن ایالات متحده روز پنجشنبه بر دو رهبر ارشد گروه دولت اسلامی در جنوب شرق آسیا که مسئول جلب و جذب همچنان پولشویی از پایگاه عراق و سوریه بودند تحریمات وضع نموده است. این دو نفر که با اندونزیا و مالزیا می باشند در فهرست جهانی دهشت افغانان به خاطر فراهم آوری حمایت مالی و اپراتیفی به گروه دولت اسلامی از هر دو کشور به این فهرست افزوده شده اند. مقامات اندونزیا گفتند که گروه دولت اسلامی برای آن کشور به حیث یک تهدید باقی میماند. اداره ضد تروریسم اندونزیا میگوید حدود 384 اندونزیایی ها به گروه دولت اسلامی جذب شدند که اکثر آنها به عراق و سوریه سفر نموده اند. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم هشدار داده است که حکومت آن کشور خشونت را در هنگام شرکت ترک‌های مقیم آن کشور در رای‌دهی همه‌پرسی حکومت ترکیه برای افزایش قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحمل نخواهد کرد. رسانه‌های بلژیم گزارش دادند که رای‌دهندگان روز پنجشنبه در مقابل سفارت ترکیه در بروکسل صف بسته بودند و در آن زمان بین طرفداران و مخالفان اردوغان جنگ در گرفت. صدر اعظم بلژیم در یک پیام تویتر خشونت را محکوم نموده و گفته است که در برابر اعمال خشونت آمیز در هنگام رای‌دهی هیچ تحملی نخواهد داشت. ترک‌های مقیم در 6 کشور اروپایی تا 9 ماه اپریل وقت دارند تا در این همه پرسی شرکت نمایند. ضرب الاجل ترکیه برای رای‌دهی برای یک هفته است. رهبر مسلمانان بوزنیا تعهد نمود تا مبارزه علیه افرادگرایی را از طریق تعلیم و تربیه و فشار متداوم بر شاخه های ایجاد شده در آن کشور کوچک بالقان دوام دهد. مفتی حسین کفازوویچ بعد از یک ملاقات با قصر سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت و یک بار دیگر اطمینان حاصل نموده که اداره جدید ایالات متحده از اتحاد و حاکمیت ملی بوزنیا و همچنان از تلاش های بوزنیا در خارج علیه افراطیت حمایت می نماید. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته میزبان 68 وزیر و سایر رهبران جهان بود تا روی یک استراتژی مشترک جهانی برای شکست گروه دولت اسلامی بحث نمایند. وزیر خارجه بوسنیا نیز در این کنفرانس شرکت نموده بود. بر اساس گزارشات استخباراتی از سال 2012 بدین سو بیش از 200 بوسنیایی که به افراطیت رو آورده بودند به سوریه و عراق سفر نمودند که در گروه دولت اسلامی و سایر گروه های جهادی در جنگ شرکت نمایند. وزیر امنیت بوسنیا به صدای امریکا در ماه دسامبر گفت که 3 حصه آنها در جنگ ها کشته شده اند. حکومت اسرائیل روز پنجشنبه اعمار اولین مسکونه یهودی نشین را در کرانه غربی در 2 دهه به تصویب رسانیده و اولین عکس‌العمل آقای ترامپ را در ساحه پلیسی رئیس جمهور در مورد صلح شرقی میانه به آزمایش گرفت. قصر سفید از هر گونه تقبین اعلام خودداری نمود با وجود گفته است که فعالیت مسکونه سازی به پیشرفت صلح کمک نمی نماید و از اسرائیل انتظار دارد که از تحمل در زمینه کار بگیرد. 9 تبع مالیزیایی که در کره شمالی زندانی بودند اوایل امروز جمعه بعد از آن رها گردیدند که حکومت مالیزیا جسد کیم جونگ نام برادرزاده اندر رهبر کره شمالی را به آن کشور سپرد. این تبادله منجر به ختم یک جنگ دیپلماتیک بین دو کشور گردید که از زمان قتل برادرزاده اندر رهبر کره شمالی در میدان هوایی کوالالامپور پایتخت مالیزیا از یک ماه قبل آغاز شده بود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نخستین سفرش به ترکیه دیروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بن علی یلدرم صدر اعظم و مولود اوغلو وزیر خارجه ترکیه ملاقات نمود و دیرک واتس قاضی فدرال در ایالات هوایی حکم شد در مورد متوقف ساختن فرمای اجرایی رئیس جمهور آمریکا درباره مهاجرت تمدید کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. به امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، میپردازیم به گزارش این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. دو پناهجوی افغان، یکی به قتل و تجاوز جنسی و دیگرش به دست داشتن با طالبان، از سوی سارنوالی فدرال آلمان رسما متهم شدند. یک فعال حقوق مهاجرین در اروپا میگوید که تفاوت‌های محیطی، فشارهای روانی و زندگی پرمشقت در کشورهای میزبان باعث می‌شود دارد تا شماری از نوجوانان به اشتباهات و اعمال ناشایسته دست بزنند. گزارشی را در این مورد تقدیم شما می کنم. یک دختر آلمانی که محصل طب بود در اواسط ماه اکتبر سال گذشته زمانی که در منطقه فریبورگ واقع در جنوب غرب آلمان به سوی خانه اش روان بود ناپدید شد و سپس جسدش در کنار یک دریا پیدا شد. هویت شخص مظنون با تشخیص دی ان ای و تصاویر ویدیویی که در نزدیکی محل واقعه به دست آمده تشخیص گردیده است. آژانس خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از سارانوالان منطقه فریبورگ گزارش می‌دهد که مظنون حسین نام دارد. حسین که تخلصش ذکر نشده است در سال 2015 میلادی بدون هیچ اسنادی که هویت او را مشخص سازد به آلمان رسید و به مقامات گفته بود که 17 سال عمر دارد و از افغانستان آمده است. حالان که بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص گردید که شخص متهم در هنگام ارتکاب جرم 22 ساله بوده است. احمد زکی خلیل فعال حقوق مهاجرین در اروپا میگوید که پناهجویان افغان که در کشورهای چون ایران، پاکستان و ترکیه با مشقت و سراسیمگی زندگی کردند، از اطلاعات موثق و دقیق کشورهای میزبان بی‌خبر هستند. از این رو باید کشورهای اروپایی برنامه‌های را در این زمینه روی دست گیرند.
فلحاظ کشورهای میزبان لازم و ملزومی است برایشان که یک سلسله پروژه های ادغام مجدد و پروژه های همپیوستگی اجتماعی را برای پناهجویان افغان جدیدن وارد شده تأسیس بکنن و باوجود برن تا از این طریق پناهجویان بتانن دسترسی به چنین مطالب و موضوعات بسیار زیاد عمده و اساسی که در یک کشور جدید با یک فرهنگ جدید با یک کلتور جدید و با یک زبان جدید چگونه اینا بتانن وفق پیدا بکنن. فلحاظ اجاب میکنه که نه تنها این مسئله را این کشورهای میزبان در نظر بگیرن، بلکه کشورهای میزبان حتی دسترسی یعنی پناهجویان افغان برای مکاتب و مکان آموزش زبان را هم اینا دوباره پس فراهم بسازن.
در همین حال یک مرد دیگر افغان در آلمان با عضویت در گروه طالبان و سهم گرفتن در حملات آن گروه علیه نیروهای امنیتی افغان متهم شد. دفتر سارانوالی فدرال آلمان طی اعلامیه گفت که این مرد 21 ساله حکمت نام دارد و در اواسط سال 2013 به گروه طالبان پیوسته بود. در بیانیه دفتر سارانوالی فدرال آلمان آمده است که حکمت از سوی گروه طالبان آموزش‌های نظامی دید و در چهار حمله علیه نیروهای پلیس افغان سهم داشت. در همین حال آقای خلیل گفت که فعالان افغان در اروپا تلاش ورزیدند تا با راه اندازی یک سلسله برنامه‌های آگاهی دهی برای نوجوانان از همچون رویدادها جلوگیری کنند.
یک سلسله انجمن‌ها و یک تعداد از انجمن‌هایی که به خصوص با ملیت‌های مختلف کار می‌کنند، مثلا انجمن‌های افغان‌ها از انجمن‌های کشورهای ملیت‌های دیگه هستند، اینا می‌تونن بعضی پروژه‌های که در بخش فرهنگ، در بخش یعنی ادغام مجدد و همپیوستگی اجتماعی باشه داشته باشن. شخصا خودم پروژه را به نام پروژه ادغام مجدد و همپیوستگی اجتماعی سیویا تاسیس کردیم که از این طریق پناهجویان از ملیت‌های مختلف، نه تنها پناهجویان افغان، بر کوردهای سه ماهه وارد این برنامه میشن و اینا نه تنها آموزش در مورد فرهنگ کلتور، بلکه در مورد قوانین جامعه، در مورد عملکردهایی که نباید انجام داده شود و در مورد حقوق زن و مرد، حقوق طفل و این مورد آموزش های لازمه را دریافت میکنن.
این در حالی است که آقای خلیل از خودکشی یک نوجوان 15 ساله افغان در سویدن خبر داد. خانواده این نوجوان که در ایران به سر می‌برد تا درخواست رسمی برای انتقال جسد این نوجوان از سفارت افغانستان مقیم سویدن خواهان کمک شده است. در دو سال گذشته موج از پناهجویان به خصوص از کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، سوریه و عراق به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان سرازیر شدند. به گفته مقامات افغانستان بیش از 250 هزار افغان در سال گذشته راهی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان شدند. از دسامبر سال 2016 آلمان تا حال 3 بار پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده است از آن کشور اخراج کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شیوع منجید در هفته های اخیر در نایجیریا جان 282 نفر را گرفته است. این در حال است که نایجیریا پرجمعیت ترین کشور آفریقا و سازمان های امداد رسان تلاش دارند تا از گسترش شیوع این بیماری جلوگیری کنند. برگردان گزارش روی ترز را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
مرکز کنترل امراض نایجیریا میگوید که در اثر شیوع مننجیت در آن کشور که در هفته‌های اخیر رخ داده است، تاکنون 282 نفر جان خود را از دست داده است. مننجیت التهاب حاد و ورم غشای محافظتی مغز و نخای شوکی بوده که در بیشتر موارد در اثر انتانات ویروسی و باکتریایی به وجود می آید و می تواند به مغز و رشته های عصبی آسیب برساند. این مرض می تواند از طریق بوسه کردن، عطسه، سرفه و تماس نزدیک با مریضان سرایت کند. چیکو ایکوازو، هماهنگ کننده ملی مرکز کنترل امراض نایجیریا، گفت که تا روز پنجشنبه بیش از 1900 واقعه مشکوک مننژیت از سراسر آن کشور گزارش داده شده است.
تا کنون در مجموع 1966 واقعه مشکوک وجود دارد که 109 واقعه آن با آزمایشات لابراتوار تایید شده است. از این جمله متاسفانه 282 نفر جان باختند. ایالت هایی که واقعا بیشتر مننژیت در آن دیده شده است عبارتند از زامفارا، کاتسینا، سوکوتو، کیبی و ایالت‌های نایجر. ایالت زامفارا بیشترین واقعات مننژیت را دارد و نخستین واقعه نیز در همان ایالت دیده شد. در این ایالت 44 واقعه تایید شده وجود دارد. در کاتسینا 32 واقعه، در سوکوتو 19 واقعه، در کیبی 10 و در نایجر 4 واقعه تایید شده وجود دارد.
بر اساس گزارش مرکز کنترل امراض نایجیریا، در سال 2016 33 نفر در اثر ابتلا به مننژیت در آن کشور جان باخت. در سال 2009 نیز شیوع این مرض در نایجیریا جان بیش از 2000 نفر را گرفت. این مرض بیشتر از مناطق روستایی نایجیریا قربانی می‌گیرد. مناطقی که بیشتر مردم آن با وجود ذخایر فراوان نفت در نایجیریا با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کند. چیکو ایکازو از مرکز کنترل امراض نایجیریا گفت که اداره او طرح مشخصی را برای جلوگیری از شیوع گسترده مننژیت روی دست دارد. The plan is to be much better in pre-positioning antibiotics and diagnostic media in those states so that we can respond a lot earlier. It's very sad that we've had so many deaths.
طرح ما شامل این است تا ادویه آنتی‌بیوتیک را در محل‌های مورد نظر برسانیم و از طریق رسانه‌ها آگاهی را بلند ببریم تا هرچه زودتر به شیوع مننژیت پاسخ بدهیم. جای بسیار تأسف است که تاکنون این تعداد انسان‌ها جانهایشان را از دست دادند. ما با مقام‌های ایالتی یکجا کار خواهیم کرد تا در آینده از وقوع همچو فاجعه جلوگیری کنیم.
نواجوبی پرنسویل، یک دکتر نایجیریایی، میگوید که تا هنوز شیوع گسترده مننژیت در آن کشور دیدن نشده است.
For now, we have not had a number of cases above the norm. There have been one or two cases, yes,
but تا کنون ما واقعی بیشتر از حد معمول نداشتیم. یک دو واقعه وجود داشت، اما موردی که در آن یک گروهی از کودکان و یا بزرگسالان در اثر ابتلا به مننژیت دماغ و نخای شوکی بستری شوند دیده نشده بود. واقعات وجود داشت که در آن کودکان به خاطر ابتلا به مننژیت تداوی می‌شدند، اما ما تا کنون شیوع این بیماری را نداریم، اما مواظبان هستیم که شیوع این بیماری رخ ندهد.
در این حال مرکز کنترل امراض نایجیریا میگوید که در حال حاضر تلاش دارد تا با همکاری سازمان صحی جهان، اداره ملل متحد برای حمایت از کودکان و سازمان دکتران بدون مرز جلوی افزایش واقعات مننژیت را در آن کشور بگیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با مقامات ترکی در انقره دیدار کرد. این دیدار در حالی صورت میگیرد که روابط بین واشنگتن و انقره، دو متحد پیمان اتلانتیک شمالی، پیرامون حمایت ایالات متحده از کردهایی که ترکیه آن را دهشت افغان تلقی میکند، کشیده باقی مانده است. دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را هاشم حبیب زاده به توجه می رساند.
ریکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که پس از انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور ایالات متحده به ترکیه سفر می کند. تلرسن با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و شماره از رهبران سیاسی آن کشور ملاقات کرد. ایالات متحده و ترکیه پیرامون حمایت واشنگتن از گروه های کردی با هم اختلاف دارند. واشنگتن از گروه های کردی سوری و ملیشه قطعات محافظت مردمی سوری در مقابل تندروان گروه داعش حمایت می کند. انقره این گروه ها را متحد حزب کارگران کردستان پنداشته و آن را به مثابه گروه دهشت افکنی تلقی می کند که با حکومت ترکیه درگیر جنگ است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی موقف ترکیه را در مقابل حمایت از این گروه ها برجسته ساخت، اما مستقیما اداره دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار نداد. تیلرسن در رابطه با رسیدن به یک راه حل در این مورد اشاره نکرد، اما گفت که بحث های بیشتری در این خصوص نیاز است. با آن هم وزیر خارجه ایالات متحده حمایت واشنگتن را از مبارزه انقره در مقابل گروه حزب کارگران کردستان برجسته ساخت.
We stand alongside Turkey in their fight to stop terrorism.
او گفت ما در مبارزه ترکیه برای توقف دهشت افکنی که این کشور و مردم آن را هدف قرار می‌دهد در کنار ترکیه ایستاده ایم. حملات سال گذشته حزب کارگران کردستان در ترکیه نشان داد که برای مردم ترکیه تهدید حمله چقدر به منازل آنان نزدیک است. وزیر خارجه ایالات متحده به آن تعداد خانواده هایی که نزدیکانشان را در جریان حملات دهشت افکنی حزب کارگران کردستان از دست دادن اظهار تسلیت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان به دلیل جا دادن 3 میلیون مهاجر از ترکیه تمجید کرده و گفت که او با مقامات ترکیه پیرامون برگشت این مهاجرین به کشورهایشان صحبت کرده است. او افزود که حضور این مهاجرین که یکی از موضوعات مورد بحث ما بود، در این مورد تبادل نظر کردیم و بهترین راه رسیدن به آن ایجاد زونهای امن است تا زمینه برگشت آنان به سوریه مساعد شود. وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد که زمینه‌سازی برای راه حل درازمدت سیاسی می‌تواند مرحله دیگر این اقدام باشد، اما انقره تصویر متفاوت از این ساحات دارد. پیش از رسیدن وزیر خارجه ایالات متحده به ترکیه، بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه پایان عملیات نظامی آن کشور در سوریه را اعلام کرد و آن را پیروز خواند. عملیات نیروهای ترکیه در سوریه مایه تنش‌ها برای واشنگتن بود، زیرا ترکیه نیروهای کردی را در ساحه تهدید می کردند که واشنگتن آنان را حمایت می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه روی احتمال دخالت روسیه در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در جلسه عمومی تمرکز کرد. سناتوران هر دو حزب در این رابطه نظریاتشان را ابراز داشتند که خلاصه آن را همکار ما هاشم حبیب‌زاده به توجه می‌رساند.
نمایش از وحدت دو حزب سیاسی آمریکا برای تحقیق در مورد اتهامات وابسته بر روسیه مبنی بر دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری برای جمع‌آوری اطلاعات پای داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ را به تحقیقات کشاند. داماد رئیس جمهور ترامپ به شکل داوطلبانه آماده به گفتگوها با کمیته استخبارات مجلس سنا شده است. سناتور ریچارد بور، رئیس کمیته استخبارات از حزب جمهوری خواه که سناتور ایالت کارولینای شمالی است، و مارک وارنر، برجسته‌ترین عضو حزب دموکرات از ویرجینیا، قبل از جلسه استماعی عمومی به کاوش کامل و بی‌طرفانه در مورد نقش روسیه در انتخابات سال گذشته متعهد شدند.
Mark and I might look at politics differently. We don't look at the responsibilities we have on the committee.
ریچارد بورد گفت من و مارک دیدگاه متفاوتی به مسائل سیاسی داریم، اما ما نگاه دگرگون در مورد وظایف و مسئولیت‌های کاری در کمیته نداریم و آن اعاده اطمینان و احترام گذاشتن به کمیته استخبارات است تا آنان احساس راحتی کنند و تقسیم اطلاعات با ما حراس نداشته باشند. لذا این امر ما را قادر می‌سازد تا نظارت به مراتب بهتر از این مسئله داشته باشیم. مارک وارنر سناتور دموکرات گفت که روسیه در تلاش است تا به هر شکل که باشد آمریکا را ضعیف سازد.
I have confidence in Richard Byrd that we together with the members of our committee are going to get to the bottom of this.
هدف ولادیمیر پوتین این است که آمریکا ضعیف شود از نقطه نظر اقتصادی و در سطح جهانی، و این مسئله باید تمام آمریکایی ها را جدا از گرایش حزبی و فردی باید نگران سازد. او گفت که من بر ریچارد بور اعتماد دارم، اما همه با هم به اتفاق اعضای کمیته این موضوع را به شکل اساسی حلاجی خواهیم کرد. بور اضافه کرد که میزان بی سابقه از اسناد به دست آنان رسیده است و این کمیته همواره در حال مذاکره های پی در پی برای گرفتن اطلاعات بیشتر است. او همچنان از موجودیت 20 مصاحبه خبر داد که شامل گفتگو با جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ است که به شکل داوطلبانه حاضر به گفتگو با این کمیته شده است. وسعت این تحقیقات از دایره واشنگتن بیرون خواهد رفت. بور گفت که روسیه به شکل اثرگذار شامل انتخابات فرانسه است. در حال حاضر کمیته استخبارات مجلس سنا رهبری اتهامات علیه روسیه را به عهده گرفته است. جلسه استماعی عمومی را در هفته جاری به دلیل تنش‌های موجود منحل ساخت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و اندونزیا کشوری است که بیشترین نفوس مسلمان را دارد، اما هنوز شاهد روند ختنه بانوان است. ختنه دختران از مدت‌ها در این کشور رایج بوده و با وجود مخالفت‌های شدید، شمار زیاد آن را آیین گذار از یک مرحله به مرحله دیگر زندگی می‌پندارند. سازمان ملل متحد نیز این کار را محکوم کرده است. همکار ما ژیلا ناصری در این مورد گزارش را تقدیم شما می‌کند.
در سال آغازی اندونزیا سالسا جعفر دختر 1.5 ساله ختنه شد. چاقوی نازک پارچه گوشتی از بدن وی را جدا ساخته است.
باید این کار میشد که وی به اسلام داخل شود، در غیر آن جزء اسلام نخواهد بود.
با وجود غیر اسلامی بودن این کار، ختنه بانوان در سراسر اندونزیا از نسل‌های گذشته به میراث مانده است و بسیاری فکر میکنند که با انجام این کار غریزه های جنسی زنان را کاهش میدهند.
اگر ما این دختر را ختنه نکنیم، وای در آینده مغزش کار نخواهد کرد و به همین خاطر ما این کار را میکنیم.
هرچند تشخیص چگونگی انجام این عمل در اندونزیا با کشورهای آفریقایی و شرق میانه کار مشکل است، اما استفاده از روش‌های ختنه دختران در اندونزیا کمتر مضر تلقی می‌گردد. اما با این حال ملل متحد تمام روش‌های ختنه بانوان را محکوم می‌کند.
در قرآن چیزی در مورد ختنه دختران گفته نشده و بانوان مجبور نیستند این کار را بکنند. برای مردان ختنه واجب گفته شده و برای زنان حکم قرآنی وجود ندارد که زنان باید پابند آن باشد.
بحث ها در مورد ارزش های مذهبی و سنتی در اندونزیا میان جمعیت 205 میلیونی بیشتر شده است که فعالین میگویند که ختنه بانوان ضروری نیست.
در این راستا حکومت از احتیاط کار گرفته است تا ختنه بانوان را ممنوع قرار دهند، به خاطر که آنها از مقاومت جامعه محافظه‌کار و گروه های مذهبی همچون شورای علما آگاه هستند.
برای اجرای ختنه دخترک 1.5 ساله قاروه جمع شدند. او را در لباس طلایی با تاج طلایی و فیته به دور پیراهنش آرایش کردند. مراسم در منزل وی در منطقه گرانتالو در زیر روکش سفید انجام می شود. قابله با چاقو پارچه‌ای از بدن وی را قطع می کند و چاقو را در آب لیمو می گذارد و به این ترتیب پروسه ختنه تمام می شود تا طفل از گناه به دور باشد و اکنون به طور رسمی مسلمان حساب خواهد شد. پدر دختر می گوید با آنکه دیدن گیره دخترش برایش مشکل است، اما یک سنت است که باید انجام شود. بانک سازمان ملل ختنه دختران را محکوم می کند و از حکومت می خواهد که این نوع سنت ها را ممنوع نمایند، اما مقامات مذهبی با حکومت در این راستا مخالفت می نمایند که متوقف ساختن ختنه دختران ناممکن است. قرار سروی حکومتی در اندونزیا 80% دختران بین سنین 11 و خورتر در منطقه گرانتالو در مقایسه با 50% دختران در سراسر اندونزیا ختنه شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوش را تمنا داریم.